سلام و خوش آمدید. امروز به درخواست شما میخواییم یک بررسی عمیق داشته باشیم روی یکی از شاعرانه ترین درخت هایی که میشه در یک باغ داشت، بید مجنون. شما این منبع رو برای ما فرستادید چون نگران درخت خودتون هستید و میخواید بدونید چرا این موجود زیبا و ظریف گاهی دچار خشکی میشه و خب چطور میشه بهش زندگی دوباره بخشید.
راستش وقتی به بید مجنون فکر میکنم، تصویری از شاخه هایی که مثل یک آبشار سبز تا روی زمین رسیدن به ذهنم میاد. درختی که انگار همیشه در حال تعظیم به زمینه.
چه توصیف زیبایی! و نکته جالب دقیقا همین جاست. این راهنما به ما نشون میده که این زیبایی منحصر به فرد، یعنی همین شاخه های آویزان و پربرگ، مستقیمان به بزرگترین نقطه ضعفش گره خورده. نیاز سیری ناپذیرش به آب. این درخت یک داستان دائمی از تعادل بین زندگی و مرگه. اگه این تعادل به هم بخوره، اون آبشار سبز به سرعت تبدیل میشه به شاخهای خشک و شکننده. پس هدف ما امروز اینه که تبدیل بشیم به کارآگاه سلامت درخت. اول با نیازهای حیاتی این درخت آشنا میشیم، بعد میریم سراغ متهمهای اصلی خشک شدنش، از اشتباهات رایج در آبیاری گرفته تا آفات و بیماریهای پنهان، و در نهایت ببینیم چطور میشه از همون اول جلوی این فاجعه رو گرفت. بسیار خوب، بیایید از اول شروع کنیم. برای اینکه بفهمیم چرا یک درخت بیمار میشه، اول باید بدونیم یک درخت سالم به چی نیاز داره.
این منبع به اسم علمیش یعنی سالیکس بابلونیکا اشاره میکنه و میگه که رشد خیلی سریعی داره. اما چیزی که بلافاصله توجه منو جلب کرد عمر نسبتاً کوتاهش بود، بین 45 تا 73 سال. من همیشه فکر میکردم درخت ها صدها سال عمر میکنن. این واقعاً دیدگاه آدمو عوض میکنه. بله، این نکته بسیار مهمیه که در انتهای بحث حتما بهش برمیگردیم. اما نکته کلیدی تر در مورد هویت این درخت زادگاه اصلیشه. مناطق معتدل آسیا معمولاً کنار رودخانه ها و نهرها. این به ما همه چیز رو در مورد نیازهاش میگه. این درخت ها به طور غریزی جایی رشد میکنن که ریشه هاشون بتونه به یک منبع آب دائمی دسترسی داشته باشه. اما همزمان جریان آب رودخانه مانع از غرقاب شدن و خفگی ریشه ها میشه.
آها، پس وقتی ما این درخت رو توی باغچمون میکاریم، در واقع داریم سعی میکنیم شرایط یک ساحل رودخونه رو شبیه سازی کنیم. این منبع میگه سه نیاز اصلیش آب، نور و خاکه. اما به نظر میاد رابطه بین این سه تا از خود اونها مهمتره.
دقیقاً همینطوره. راهنما روی این نکته تاکید میکنه که بید مجنون به خاک مرطوب نیاز داره، نه خاک غرقاب. این تفاوت ظریف، تفاوت بین زندگی و مرگه. ببینید ریشه ها برای زنده موندن به اکسیژن هم نیاز دارن. وقتی خاک از آب اشباع میشه، تمام فضاهای خالی که باید هوا توشون جریان داشته باشه پر از آب میشه و ریشه ها به معنای واقعی کلمه خفه میشن. راه رفتن روی این مرز باریک کلید موفقیته.
و در کنار این منبع به حداقل 6 تا 8 ساعت نور مستقیم خورشید، دمای ایدئال بین 18 تا 25 درجه و خاکی که هم غنی باشه هم زهکشی خوبی داشته باشه. پس اینطور نیست که فقط یه شلنگ آب بندازیم پای درخت و منتظر معجزه باشیم. کل اکوسیستمی که براش میسازیم مهمه. خب بیایید بریم سراغ بزرگترین چالش که این راهنما بهش اشاره کرده. آبیاری. جالبه که میگه هم کمابی و هم آبیاری بیش از حد هر دو میتونن منجر به خشک شدن درخت بشن. این برای شما که نگران درختتون هستید ممکنه خیلی گیج کننده باشه. چطور میشه فهمید مشکل از کدوم طرفه؟
این یک نکته تشخیصی حیاتیه. منبع علائم رو خیلی خوب از هم تفکیک کرده. در حالت کمابی سلولهای گیاه آب از دست میدن و برگها پژمرده و آویزون میشن. اگه به نوک برگها دست بزنید حس میکنید خشک و شکننده هستن. یه سرنخ مهم دیگه اینه که درخت برای بقا انرژیش رو روی شاخه‌های جدید و بالایی متمرکز می‌کنه و برگ‌های پیرتر در قسمت‌های پایینی و داخلی رو فدا می‌کنه. پس ریزش برگ‌ها از پایین شروع میشه.
فهمیدم. پس اگه درخت از پایین داشت کچل می‌شد، احتمالاً تشنه است. حالا حالت برعکسش چی؟ چطور آبیاری زیاد می‌تونه باعث خشکی بشه؟ این به نظر متناقض بیاد.
این همون پدیده خفگی ریشه است که صحبتش رو کردیم. وقتی ریشه ها به دلیل کمبود اکسیژن شروع به پوسیدن می کنن، دیگه توانایی جذب آب و مواد مغذی رو ندارن، حتی اگه توی اقیانوسی از آب باشن. در این حالت برگ ها زرد می شن، اما برخلاف حالت کمابی ممکنه هنوز نرم و منعطف باشن. حتی ممکنه برگ های سبز هم ناگهان بریزن. اما قطعی ترین نشانه بوی خاکه. اگه خاک رو بو کنید و بوی نامطبوع شبیه بوی باتلاگ بده، این نشانه قطعی پوسیدگی ریشه است.
عجب نکته مهمی. پس قبل از هر کاری باید خاک رو لمس و بو کرد. این منبع برای کمابی میگه آبیاری باید عمیق و با فاصله باشه. یعنی به جای هر روز آب دادن سطحی، بهتره هفته یکی دو بار اما حسابی آب بدیم تا به عمق ریشه ها برسه. و استفاده از مالچ مثل خرده چوب یا برگ روی سطح خاک رو توصیه کرده تا آب زود تبخیر نشه.
بله، این کار ریشه ها رو تشویق میکنه که به عمق برن و قوی تر بشن. اما برای مشکل آبیاری زیاد راه حل پیچیده تره. اول باید آبیاری رو متوقف کنید تا خاک فرصت خوش شدن پیدا کنه. بعد باید به فکر اصلاح زهکشی خاک باشید. یعنی اضافه کردن موادی مثل کمپوست یا شن و ماسه به خاکهای سنگین رسی تا ساختار خاک باز بشه و آب و هوا جریان پیدا کنن.
پس مشکل فقط مقدار آب نیست، بلکه توانایی خاک برای مدیریت اون آبه. این من رو به این فکر میندازه که چه عوامل محیطی دیگه‌ای میتونن این تعادل رو به هم بزنن. فرض کنیم شما آبیاری رو اصلاح کردید، اما درخت هنوز بیحاله.
درسته. این راهنما علائم محیطی رو به خوبی به علتها ربط میده. مثلا نور ناکافی. بید مجنون برای فتوسنتز به نور زیاد نیاز داره. اگر تو سایه باشه، درخت به طور غریزی سعی میکنه خودشو به سمت نور بکشه. در نتیجه شاخه ها به صورت غیر طبیعی دراز و نازک میشن. به این حالت میگن رشد علفی. برگ ها هم معمولاً رنگ پریده و زرد سبز میشن.
و در مورد دما چطور؟ گرمای شدید یا سرمای ناگهانی چه تأثیری دارن؟
گرمای شدید مخصوصاً اگه با باد خشک همراه باشه، مثل اینه که یه سشوار غول‌پیکر رو به سمت درخت گرفته باشید. تبخیر آب از سطح برگ‌ها اونقدر سریع اتفاق میفته که ریشه‌ها نمیتونن آب جایگزین کنن. نتیجهش سوختن لبه برگ‌ها و پژمردگی ناگهانیه. از طرف دیگه سرمای شدید و یخبندان میتونه آب داخل سلول‌های گیاه رو منجمد کنه. آب موقع یخ زدن منبسط میشه و دیواره سلول‌ها رو پاره میکنه. به همین دلیله که نوک شاخه‌های جوان سیاه و خشک میشن و حتی ممکنه تنه درخت ترک بخوره.
این منبع چند تا راهکار عملی هم پیشنهاد کرده. مثلا برای نهال‌های جوان در تابستان میشه یه سایبان موقت در ساعت اوج گرما ایجاد کرد، یا برای زمستان‌های سرد پیچیدن گونی دور تنه درخت میتونه ازش در برابر سرمازدگی محافظت کنه. کارهای ساده‌ای به نظر میان، اما
میتونن تفاوت بزرگی ایجاد کنن. بله. و اگه بخوایم این بحث رو به یک نتیجه گیری کلی تر برسونیم، به اصل مهم انتخاب گیاه مناسب برای مکان مناسب میرسیم. اگه شما در یک منطقه خیلی گرم و خشک یا با زمستانهای خیلی سرد زندگی می کنید، نگهداری از یه درخت مثل بید مجنون یه چالش دائمی خواهد بود. یعنی شما باید دائما در حال جنگ با طبیعت باشید.
کاملا منطقیه. خب، فرض کنیم شما هم آبیاری رو تنظیم کردید و هم مکان درختتون ایداله، اما برگها هنوز زرد میشن و شاخه ها خشک. اینجاست که باید به مهاجمان پنهان فکر کنیم. آفات و بیماری ها.
دقیقاً. و چیزی که در این بخش جذابه اینه که هر آفت و بیماری چطور سرنخ‌های متفاوتی از خودش به جا میذاره. مثلا راهنما به شده اشاره میکنه. این حشرات ریز از شیره گیاه تغذیه میکنن و یه ماده چسبناک و شیرین به نام اصلک دفع میکنن. پس اگر روی برگ‌ها یا زیر درخت احساس چسبندگی کردید یا دیدید مورچه‌ها روی تنه در حال رفت آمد هستند، به احتمال زیاد با هجوم شته‌ها روبرو هستید. مورچه‌ها عاشق این اصلک هستند.
و در مورد کنه تار عنکبوتی چطور؟ از اسمش پیداست که باید دنبال تار باشیم.
بله، اما نه تارهای بزرگ. این کنه ها بسیار ریز هستند. تارهای بسیار ظریفی، شبیه گرد و غبار، زیر برگ ها می تنن. علامتشون ایجاد نقاط ریز زرد یا نقره‌ای روی سطح برگه. انگار رنگ برگ داره پاک میشه. یه ترفند جالب برای تشخیصشون اینه که یه کاغذ سفید زیر شاخه بگیرید و شاخه رو به آرامی تکون بدید. اگه نقاط ریز تیره‌ای روی کاغذ ریخت که حرکت میکنن، شما مهمون ناخوانده دارید.
عجب ترفندی، این خیلی کاربردیه. اما به نظر میاد بیماری‌های قارچی خطرناک‌تر هستن، درسته؟
بله، چون اونها به سیستم گردش خون درخت حمله می‌کنن. بیماری مثل شانکر زخم‌های فرو رفته و تیره رنگی روی تنه یا شاخه‌ها ایجاد می‌کنه. این زخم‌ها در واقع بافت مرده‌ای هستن که آوندهای درخت رو از بین بردن. این مثل اینه که یه رگ اصلی در بدن مسدود بشه. تمام قسمتی که بالای اون زخم قرار داره دیگه آب و مواد غذایی دریافت نمی‌کنه و ناگهان خشک میشه.
پس تشخیص زود هنگام اینجا هم کلید اصلیه. منبع تأکید کرده که قبل از دویدن به سمت فروشگاه و خرید سموم شیمیایی بهتر روش‌های ساده‌تر رو امتحان کنیم. مثلا برای شته‌ها شستشوی درخت با فشار قوی آب میتونه خیلی از اونها رو از بین ببره، یا استفاده از روغن‌های باغبانی.
دقیقاً، خیلی از مشکلات آفات به خصوص در مراحل اولیه با روش‌های مکانیکی یا بیولوژیک قابل کنترل هستند. نکته کلیدی اینه که به طور منظم زیر برگ‌ها و روی شاخه‌ها رو بررسی کنید. یه بازرسی هفتگی ساده میتونه شما را از یه مشکل بزرگ در آینده نجات بده.
راهنما در بخش پایانی به چند عامل کمتر شناخته شده هم اشاره می‌کنه که به نظرم خیلی مهمه. اولی مورد هرس غیر اصولیه. یعنی هرس کردن که من همیشه فکر میکردم برای سلامت درخت مفیده میتونه باعث خشک شدنش بشه. این کمی عجیبه.
سوال خیلی خوبیه. هرس کردن مثل یه عمل جراحیه. اگه درست و در زمان مناسب انجام بشه مفیده. اما اگه اشتباه انجام بشه میتونه کشنده باشه. منبع میگه که نباید بیش از یک سوم تاج درخت رو در یک فصل هرس کرد. هرس شدید به درخت شوک وارد میکنه و اون رو ضعیف و مستعد بیماری میکنه. زمان بعدی هم حیاتیه. بهترین زمان اواخر زمستانه که درخت در حالت خوابه. استفاده از ابزار کند یا آلوده هم مثل این میمونه که برای جراحی از یه چاقوی زنگ زده استفاده کنید. شما عملاً دارید راه ورود عفونت‌ها رو به بدن درخت باز میکنید.
و مورد بعدی آسیب‌های فیزیکیه، مثل برخورد ماشین چمنزنی به تنه. این زخم‌ها روی تنه مثل یه در باز برای همون قارچ‌های شانکر و آفات عمل میکنن.
کاملاً. پوسته درخت مثل پوست بدن ماست. اولین لایه دفاعی. هر زخمی روی اون یه نقطه آسیب پذیره.
و اما نقطه آخر که در ابتدای بحثم متعجبم کرد، عمر طبیعی درخت. همونطور که گفتیم، عمر بید مجنون نسبتاً کوتاهه. این یعنی ممکنه شما تمام کارها رو درست انجام داده باشین، اما درخت شما صرفاً به پایان عمر طبیعی خودش رسیده باشه.
درسته. و این یه سوال مهم رو برای شما مطرح میکنه. کی باید برای نجات درخت تلاش کرد و کی باید اون رو با احترام رها کرد؟ راهنما میگه اگه تنه اصلی کاملا خشک و شکننده شده باشه و وقتی پوستش رو کمی میخاراشید هیچ لایه سبز زنده‌ای زیرش نباشه، احیای اون تقریبا غیر ممکنه. این ما رو به آخرین و شاید مهمترین بخش میرسونه، پیشگیری.
درسته، همونطور که این منبع به زیبایی نتیجه گیری میکنه، همه چیز به یه شروع قوی برمیگرده. انتخاب یه نهال سالم، کاشت در مکان مناسب و داشتن یه برنامه مراقبتی منظم. این یه سرمایه گذاری اولیه است که در بلند مدت جلوی بسیاری از این سردردها رو میگیره. خب پس همه اینها چه معنایی برای شما داره؟ اینکه مراقبت از یه بید مجنون یه کار تکبودی نیست. اینطور نیست که فقط بگید آبش کمه یا آفت زده. شما باید مثل یه کارگاه عمل کنید. باید یه چکلیست ذهنی داشته باشید. اول خاک رو چک کنم، بعد الگوی زرد شدن برگ‌ها رو ببینم، زیر برگ‌ها رو بررسی کنم. درخت شما دائما در حال صحبت کردنه و این راهنما به شما کمک می‌کنه زبانش رو بفهمید.
بله، و پیام اصلی اینه که ظرافت و زیبایی بید مجنون از آسیب پذیریش میاد. این درخت روی مرز باریک بین آب و خشکی زندگی میکنه و وظیفه شما به عنوان مراقب اون حفظ همین تعادل ظریفه. این یه تعهد مدامه.
به عنوان یک فکر نهایی برای شما، این راهنما کاملا روی سلامت یک درخت در باغ شما تمرکز کرده، اما با توجه به اینکه بید مجنون یه شاخص سلامت محیطی برای مناطق مرطوبه، فکر کنید که یک بید مجنون بیمار در باغ شما ممکنه چه پیامی در مورد محیط زیست بزرگتر اطراف شما داشته باشه. آیا سطح آبهای زیرزمینی در منطقه شما در حال پایین رفتنه؟ آیا خاک به دلیل ساخت و سازها فشرده تر شده؟ گاهی وقتا سلامت یک درخت در حیات خونه ما میتونه نشانه ای از یک داستان خیلی بزرگتر و مهمتر باشه.